أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم بيتك الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن سَلَمَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است که در آیات نورانی سوره مبارکه رعد سخن میگوییم و اشاره کردم که در شب گذشته مطالبی که مطرح است صفاتی است که خداوند برای اجابت کنندگان داعی حق مطرح میکند. اون کسانی که یستجیبون لربهم، استجابت خداوند کردند، اون کسانی که وعده خسنای الهی در انتظار ایشان است، اون کسانی که فمن یا علم و علم و انزل الیکن ربک الحق، علم به حقانیت قرآن پیدا کردند، این صفات را دارند. کسانی هستند که وفای به عهد دارند، پیمان شکنی نمی کنند، نبا خدا نبا خلق، یسلون ما امر الله به ان یوسل، آنچرا که خداوند دعوت به وصل آن کرده است وصل می کنند. که دیشب توضیح دادیم خدمت عزیزان، گفتیم اولین وصل ما با خود اوست. انسان غیر متصل با حق هیچ نیست، انسان نیست، جدایی از انسانیت است. آنی و آنچه و آنچه خداوند دعوت می کند که با او متصل باشیم در زمره آنیست که آیه شریف دعوت به اون می کند. اموری که نباید ما در زندگی از اون جدا باشیم، اگر صداقت است، اگر عبادت است، هر چیزی، همونی که در شریعت تعیین می شود، و اون کسانی که نباید ما از اونها جدا باشیم. نمونه گفتیم خدمت عزیزان که از مصادیق یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، اتصال با انبیاء الهی و زلات و مقدسی آل رسول است. این مصداق این توسل است، مصداق این وصل است. حالا این نزدیکی همون گونه که اشاره شده به این اتصال، گاه اتصال قلبی است، گاه اتصال عملی است، گاه اتصال خلقی است. این اتصال اتصال ادعایی نیست، اتصال شعاری نیست. هم دل باید مرتبط باشد، هم باید در عمل این اتصال دیده شود. نه اینکه گرز چشمانی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهوی کوبوی مشک، این چنین نباشد. در مقام رفتار، در مقام گفتار این اتصال و وصله دیده شود و به اون اهتمام برزیده شود. و یخشون ربهم، اون شناخت والا رو به خداوند سبحان و مقامات الهی دارند و اون حقارت خودشون رو در قبال ذات حق حس می کنند، لذا وجودشون رو محابت خداوند می گیرند، ادعا ندارند در قبال خداوند سبحان. اون خضوع، اون خشوع رو در بندگی و عبودیت و خداخوانی دارند که یخشون ربهم، محابتی نسبت به حق دارند. و یه خافون سوء الحساب، اینها نسبت به آینده دقت دارند، دغدغه و نگرانی دارند که چه می شود فردا، حساب و کتاب اینها پایان نگرند. و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، سریع عرض می کنم من اینو گفته شده است که برسیم به اتمام این صفات امشب. این کسانی که صابرانند و گفتیم که تمام صفات برجسته و با فضیلتی که در قرآن مطرح میشه همه در گروه صبر است. این که بیاید و پایدار نباشد یه صفتی در وجود انسان عزیزان اتفاق نمی کند. اینی که انسان امروز تصمیم می گیرد خوش خلق باشد اما به 24 ساعت نمی کشد که صدای فریاد و درون خانه شنیده می شود. این نمی شود. انسان هنگامی که پایداری در صفات پسندیده نکند مسمر نمی شود این صفات به بار نمی نشیند. یعنی تمام صفات تمام فضیلت ها و تمام کمالات انسانی در گرو صبر است. اگر صبر بیاید به نتیجه می نشیند. به اشاره کردیم اون صبری که معنای واقعی تحمل و متحمل بودن وجود در قبال تنش‌های تحمل فضیلت هاست. انسان وقتی متحمل میشه بنا دارد که صبورانه با دیگران برخورد کنه. به عزیزی عزیز میکردم بعد از بحث دیگه انتخاب اول رو ندارم میشه، انتخاب دوم رو دارم. بله، به مجرد این که یه حالت نگرانی برای شما پیش میاد، یه استراب، یه ناخوشی، یه عرض به خدمتون اهانتی به شما میشه، بعد یه جوری میخواید برخورد کنید، سریعاً الان نفس شما میگوید کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این پیچید جلو شما جوابش رو بدید، این انتخاب اول است. اما یه قدری تحمل میکنید میگید نه و عفو عنهم، این انتخاب دوم است. این صبر همیشه صبر گزینه دوم ماست نه گزینه اول. این توجه داشته باشید در اقداماتی و تصمیم گیری هایی که دارید اون تصمیم اول رو یه قدری تأمل کنید عزیزان، باقی نمیماند، تبدیل میشه به تصمیم بهتر و این از برکت صبر است. صبر چنین اثری رو ایجاد میکنه. دقت دارید؟ خب پس بنابراین این تمام این صفات در گرو این تحمل و الذین صبروا، منتها صبر ارزش وجودی آن به ارزش انگیزه و برخاستگاه آن است. انسان صبر میکنه که اراده قوی داشته باشد، انسان صبر میکند که قهرمان میدان صبر باشد، مردم از او به نیکویی یاد کنند. نه نه، اینها انگیزه نمیشود برای ما. صبری که ابتقاء و وجه رب بهم، این صبر صرفا در مسیر به دست آوردن وجه الله است. توجه به خداوند است که ایشو بس کردم. وجه و توجه از یه ماده میاد. وقتی کسی به شما کاری ندارد توجهی به شما نمی کند، اما وقتی صدا می زنید و صدای شما هم آهنگی دارد که جذب می کند به سوی خود، اونگاه روی برگردانده می شود. تا میگن توجه توجه صورت ها رو برمی گرداند. رابطه بین وجه و توجه مشخصه. اینها رو انتقام وجه که خداوند می کند، یعنی اینها می خواهند لطف خدا را به سوی خودشون متوجه کنند. اینها می خواهند عنایت الهی و رحمت خداوند را متوجه خود کنند و شامل خود گردانند. انگیزه اینها در صبر چنین مقصد والایی است. خب این پایان عرایض. البته این نکترم گفتیم و اقام الصلاح و هم تبو من ما رزقناهم سرن و علانیه. در میان تمام این فضائل و خوبی هایی که گفته شد باز حاجت به این است که مثل همیشه در قرآن مسئله صلات یه تذکر ویژه هم داشته باشد. تذکر داده شد و باز رسیدگی به انسان ها و بنینا هم سرلوحه است. و من ما رزقناهم در سوره مبارکه بقره و انفقوا من ما رزقناهم در اینجا متحد است و گفتیم توسعه دارد، همه چیز رو شامل میشه، علم را، مال را، جاه را، کمال را، همه چیز انفاقی دارد. و من ما رزقناهم اینجا فرمود و انفقوا من ما رزقناهم سرا و علانیه، یا نهان یا آشکار. تمام. و اما آخرین صفتی که مانده است و بسیار لطیف این صفت، و یدرعون بالحسنت السیئه، از خصوصیات استجابت خداوند این که لبیش و پاسخ مثبتی به خدا داده باشید در دعوت او انسان ها این است که یدرعون بالحسنت السیئه، اینها دفع می کنند به وسیله حسن سیئه رو. دو معنا برای آیه شریفه متصدر است. معنای اولی که بعضن بزرگان گفتند این است که خب به هر حال می دانید عزیزان که سیئات در وجود انسان یه آثاری دارد. یعنی انسان وقتی زشتی مرتکب می شود اینطور نیست که یه خطایی، یه اسیانی، یه معصیتی، یه قانون شکنی ما در قبال خداوند سبحان کرده باشیم و تمام باشد.
نه،
هر گناهی در وجود انسان عمل عکس العمل همون قانون نیوتن است. هر عملی که انسان انجام میدهد چه خیر چه شر یه بازتابهای درونی دارد که به تعبیری میتوان گفت کتاب نفس ما بازتاب اعمال ما در وجود ماست. حال این خیرن فخیر و این شرن فشر رو هرچه باشد، هنگامی که انسان سیئه و گناهی انجام میدهد خانه دل متأثر از آثاری است که این سیئه در جان میبخشد. خب وقتی به خود می آید آدمی و متذکر می شه که داره چه می کنه، اولین اقدامی که می کنه چیست؟ دست از گناه می شوید، خطا رو می گذارد، قانون شکری نمی کنه. این قدم اول بسیار خوب، اما کار به این ختم نمی شه. وقتی که احساس کردی که آتشی درون این خانه است برد آلوده می کند این فضا رو، اولین کار و مفیدترین کار اینه که منبع آتش رو، منبع تولید دود و آتش رو، سیاهی رو ببرید از خانه بیرون. سریعا این منبع رو میبرید بیرون، اما این دودهایی که اطراف این اتاق رو گرفته که با بردن منبع بیرون نمیرود بیرون، کاری باید بکنید، اینا رو باید بشویید تا خانه صورت اول رو پیدا کند. هنگامی که انسان عزیزان ترک گناه می کند، یعنی اسیان خداوند سبحان رو به کناری می گذارد، این قدم اول دو برداشته است. درود بر چنین انسانی که به خود میاد این کار رو انجام می دهد. اما کار به این تمام نمی شه، باید این زنگارها رو شست، باید این دودها رو در وجود از میان برد. راه اون چیست؟ و یدرعون بالحسنت السیئه، راهش اینه که ان الحسنات یذهبن السیئات. در کلمه مبارکه ان الحسنات خوبی ها بدی ها را میبرد، یعنی آثار بدی ها رو میبرد. وقتی انسان اعمال پسندیده انجام میده بعد از این که خب سلسله اعمال ناپسندی داشته است، این اعمال پسندیده ای که انجام میشود اون آثار پلیدی و پلشتی که در روح انسان به دلیل ارتکاب زشتی ها آمده بود و حمدالله تبارک و تعالی برداشته میشه. لذا فراوان در فرمایشات حضرات معصومین و در توصیه های نبی مکرم فرمودن یا معاص اذا عمل کسیعتا فعمل عقیب الحسنه تمها، وقتی که زشتی انجام میدی سریعا سعی کن به خود بیایی و به دنبال اون عمل پسندیده انجام بدی که شاید از برکت این آثار خوبی اون آثار زشتی در روح تو پاک شود و زدوده شود. عرض کردن این خانه که دولا دودالود شده است، این بود شستیم در دیوار رو و در دیوار شسته نمی شود مگر با آب طاعت و آب حسن. پس این توجه داشته باشید، این که استغفرالله ربی و اتوب الیه، این قدم اول، یعنی اعلام کردیم که دیگه نیستیم، دیگه نمیخوایم این کار رو انجام بدیم. اما با آثار قبلیش چه میکنید؟ با خرابی هایی که معصیت در وجود ما به بار آورده است اونها رو چه میکنید؟ اونا راهی نداره جز این که بریم به دامن طاعات، جز این که حسنات رو انجام بدیم. پس یکی از استفاده هایی که از آیه شریفه میشه اینه و یدرعون بالحسنت السیئه، اینها کسانی هستند که اگر اعمال زشتی و سیئاتی انجام داده اند به خود می آیند و شروع می کنند، برنامه ریزی می کنند، حسنات انجام می دهند، فعال و افعال و اعمال پسندیده انجام می دهند که نتیجه اون زشتی ها از دل جانشون برود، چاری هم جز این نیست. این یه معنا عرض کردم از کلامات معصومین. داریم روایات فراوان ها رو یه اونه شما عرض کردم، یکی دیگه هم خدمت دوستان عزیز میگم ما استفاده میکنیم از نورانیت این رو. به امیرالمومنین فرمودن رسول خدا، یا رسول خدا فرمودن که یا علی اذا عملت سیئه فتبعها بحسنه تمحها سریعا، وقتی که احیانا اگر خطایی انجام میشود راه علاج اینه که سریعا به دنبال اون انسان جبران کند. اینی که بگه دیگه خب پس دیگه انجام نمیدم زشتی را، این چیزی نیست، این به حمدالله چیزی نیست. اما جبران اون مافات نمی کنه. عرض کردم مکرر خدمت عزیزان، ببینید ذنوب یعنی گناه، گناهان، ذنب یعنی گناه، اما در لغت ذنب به معنای گناه نیست، به معنای دنباله است، به معنای دنب، ذنب و ذنب. چرا گناه رو ذنب میگویند؟ چون دنباله دارد، چون این رشته سریع دراز دارد. یک گناه که اومد دنباله یک گناه در وجود انسان تیرگی است، ناپاکی است و متاسفانه قضاوت است. و این رو خود شست زبان عین میکنی. خیلی ببخشید مثال حضرت، این چنینی از میکنم، این آلودگی و عین رو میگن باید بردارید. بسیار خوب، این خون رو برمیدارید از روی دیوار، پاک شد؟ نه، خود محلش شکن تطهیر کرد. شما گناه رو برداشتید از خانه دل بیرون بردید، اما اون آثاری که مونده اون شستشو رو باید داشته باشید. حالا که تخلیهش کردی، حالا باید تخلیهش کنید. حالا که بیرون بیختید خیلی چیزها رو، حالا باید چکار بکنید؟ بعد از پیرایش باید آرایشش کنید تا جبران کنند آنچه بوده است. فرمود رسول خدا این چنین عمل می کند علی جان، هنگامی که انجام شود به دنبال سریع حسنه، این نکته رو می رساند که سریعا آثار اون رو در وجود می برد. معلی که به سناع این خیر فانها تدفع النصار از صوت، و تو را توصیه می کنم پسر عبی طالب، به افعال پسندیده. خیلی آثار دارد خوبی، خیلی آثار دارد خوبی به دیگران، به انسانها. یکی از آثار اون در این کلام امیر المومنین به رفت بحثی نداره، به بحث اون رفتی نداره، اما میگم که حدیث رو کامل کرده باشم، آن است که تو را از زمین خوردن زشت باز میدارد، یعنی از مرگ بد. مسار الصو یعنی مرگ بد. برای خود مرگ هم مکایتی دارد. انسان کجا جان بدهد؟ در چه مکانی باشد؟ در چه شرایطی باشد؟ اینا نمیتوانیم ما بیتفاوت، بیتأثیر و بیتفاوت باشیم نسبت به اون. پس یه معنا این شد که اینها به دنبال اون که زشتی مرتکب میشوند اگر شده اند، ترک میکنند و جبران میکنند آنی را که از کف داده اند، و یه تطهیر و طهارتی با اعمال پسندیده در وجودشون ایجاد میکنند. اما معنای دوم مستفاده از خود آیات دیگر قرآن کریم، و یدرعون الحسنة السیئة، در جای دیگر قرآن فرمود ادفع بالتی هی احسن السیئة، ادفع بالتی هی احسن. پیغمبر هنگامی که با تو برخورد سیئه گونه می شود، برخورد ناپسند و زشت می شود، اصل اول در قرآن کریم آن نیست که انسان زشتی را به زشتی پاسخ گوید. اصل اول در قرآن کریم اینه که انسان بدی را با خوبی دفع کند، نه بدی را با بدی، با همون دست دادی، با همون دست میدن. اینا شیوه‌های تربیت قرآن نیست. اصل اول این است که انسان اگر زشتی و سیئه در حق او عمل میشود، بدی را با بدی، ما هم میشیم مرتکب سیئه دیگه. وقتی سیئه را با سیئه پاسخ دادیم، ما هم یه ارتکاب سیئه کردیم، ولو مجازاتی است، اما در این حال ما هم سیئه انجام بدیم. توجه دارید؟ لذا توصیه نمی شود. بهترین راه حکیمانه مقتضای تربیت قرآن این است که انسان سعی کند با پاداش، با مقابله و مکافات پسندیده بازشی متأثر در بقیه صاحب سیئات باشد، این اونها رو هم تکان بدهد، اونها رو هم به خود بیاورد. این دیگه هر چه بخواید فرامون در فرماشات معصومین و کلمات اهل بیت توصیه شده است و سفارش شده است. یک جمله روی زمانی از حاجی عبدالله انصاری از می کردیم به دوستان که پرحال بعض از حیوانات اندینه ها رو ممکنه خوب تیمارشون هم بکنی، اما اگر چپ بگردی ممکنه یه لگدی هم بزنن. بعضی از حیوانات هم که اینها اگر لغمه به اینها ناندهی همیشه این دوم رو تکان میدن، خوبی تو را فراموش نمی کنه. بدی خوبی را بدی کردن خرکاریست، خوبی را خوبی کردن سکساریست، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاریست. یا در عباراتش مرحوم خواجه دارد در عبارات ادفع بالتی هی احسن، گاهی در قرآن داریم ادفع بالتی هی احسن، همیشه فکرتون این باشه که بدی ها را با شیوه بهتر پاسخ بدید، نه با همون شیوه، نه با همون رویه‌ای که با شما معامله شده است. این فکرتون نباشه که من دارم جوابش میدم، نه این یه جمله گفت من یه جمله جواب میدم، نه اینها نیست، اینها انسان رو دچار تنش میکنه، انسان رو مضطرب میکنه. عزیزان ان شاء الله فردا شب یه بحث لطیفی داریم و اون که آیه شهامتون بلدید، اما یه چند بود بخوابیم این آیه رو که علاوه به ذکر الله تطمئن بالقلوب، ان شاء الله این بحث فردا شب است که خواهیم رسید به این قسمت خدمت عزیزان. پس نکته دوم به استفاده دوم از خود قرآن کریم و مقتضای آیات شریف این شد که خداوند فرمود اینا کسانی هستند که اگر بدی در حق اینها می شود، اینا نمیان اول بدی را با بدی پاسخ بدن، سعی می کنن این بدی را با خوبی دفع کنن و جبران کنن تا اون تأثیر را در خود کریمه مبارکه فرمود، فرمود پیغمبر اگر این کار بکنی بعد همون کسی که با تو بدی کرده چی میشه؟ ولی همین میشه، همون دلش به سوی تو جذب میشه، به دخل اون انسان هم با خودش وجدانی دارد، بینیشینه فکر میکنه که عجب ما اینطور عمل کردیم، ما فلانی اینطور عمل کرد، ما اون روز این جمله رو بهش گفتیم، ما الان که کار ما گیر کرد عجب اصلا برو خودش نیامد، بزرگی کرد، کرامت کرد، کار ما رو انجام داد، واقعا مرد است، واقعا انسان وارسته است. اینها تأثیر گذار در افراد، واقعا بهترین راه تربیت است. بعد در حال عزیزان گفتن شنیدن خوب است، هنگامی که مایه های علمی در گفتار باشد لازم از تعلیم و تعلم است، اما در تربیت زبان عمل از زبان گفتار گویاتر است. در تربیت گاهی بس انتقال علم است، اما در مقام اثرگذاری اینه که بزرگان خدای رحمت کنند اساتید معظم همیشه می فرمودن اخلاق یه چیزی نیست که توصیفی باشد، اخلاق دیدنی نیست، باید ببینید شما، باید با دم معلم اخلاق دمساز بشید، نشستن و برخواستنش ببینید، آنگاه در شما آثار مثبت اون روحیه متخلق عالمان اخلاق و صاحبان فضیلت آشکار می‌گردد. زبان عمل بسیار گویاست، این یه راهش، این یه راه عملیست که لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. فرمود رید و بند این جمله رو عرض می کنم و اضافه می کنم در این دو بحثی که عرض کردم، این خب دو نکته ایست که بعضن بزرگان فرمودن، اما یه نکته میگم که هم در ارتباط با این دو بحثه هم شاید بشه چیز سومی باشه. ببینید کلمه یدرعونه در لغت عرب درع به معنای منع است، به معنای منع و پیشگیری است، در ترجمه درع به معنای منع و پیشگیری است. خب پیشگیری غیر از اونه، ما یه دفعی داریم یه رفعی داریم، یه مرتبه از به خدمتون جنابالی مبتلا شدی به این مشکل و آفت میدید پیش دکتر، آقا من 24 ساعت چه این حالتی را دارم، یه تعمالی در حال شما میکنم دو سارو میکنیشم فهمدالله رفاقه میکنم حال بر میگرده، یعنی بیماری آمد در وجود شما، طبیب محترم چه کرد؟ بیماری رو از وجود شما برون کشید، یه مرتبه احساس میکنید که همچنین دارید اثارات عادی خالج میشید، میگید سریعا خودم به طبیب میرسانم، آقای دکتر من همچین احساساتی دارم، میگید سریع عمل کنید تا این مشکل سراغ شما نیاد، زود شما رو واکسینه میکنن، زود یک کاری میکنن که این بیماری سراغ شما نیاد. اون حالت اولی چیز اون رفع، یعنی مشکل اومد بیرون چشیدیم، اما دومی دفع است، این مشکل افتاده است تو چاله، حالا کمک میکنن بیرونش میارن، اما این کسی ایستاده است جلو چاله میگه آقا از این طرف نمیاد میری تو دره، اون اولی رفعه، دومی دفعه. درعه یا درعونه به معنای من و دفع است، یعنی جلوگیری و پیشگیری. حالا این چه لطافتی دارای شریف، و یا درعونه بالحسنت سیعه، اینا کسانی هست که وقتی که میبینن میخواهد سیئه و بدی و زشتی پیش بیاید، با بهترین حسنات و افعال پسندیده جلو رو میگیرن تا که آقا درب ماشین رو میکوبد میاد پایین، تا یه تبسم تو صورتش میکنن میگن عزیز من چه مشکلی پیش اومده، در خدمت شما هست. اون کوه آتش بشان فروکش میشود. کافی بود که بگن آقا چه خبرت، درست هم بیکن یه مرتبه بگید آقا بگید جنگ جهانی دوم پیش اومد و عرض به خدمتتون چه بچه میشود. اما با یه تبسم، با یه حسنه، با یه تواضع، با یه ادب، از یه زد و خورد نابجا، از یه اهانت و تشنج بی مورد رو گیری میشود. این میشه چی؟ میشه پیشگیری، میشه یدرعونه، یدرعونه به حسنت سیه. اینو تو زندگی شما میتونید با همسرتون داشته باشید، زن و شوهر با هم داشته باشند، پدر و فرزند داشته باشند، معلم و شاگرد داشته باشند، با ارباب رجوعتون میتونید داشته باشید. یه در اونه به حسنت سیده میتونید با خیلی از بغضه ها، اداوت ها، اختلاف ها، چین توزی ها، آتش به بار آوردن ها رو میتوانیم عزیزان با این دستور قرآن شریف پیش گیری کنیم و میتونیم ریشه خیلی از مشکلات رو بخشکانیم با یه حسنه ای که قبل از سیه، یعنی مقام حسنه تقدم بر سیه داشته باشه. میتونیم واقعا سیئات رو با حسنات از میان ببریم، یدرمون پیش گیری کنیم و دفع کنیم. خب این صفت هم گفته شد، این مجموع صفاتی بود که در اینجا این هفت صفتی که اشاره کردیم خدمت عزیزان، همونطور که قبلا گفته شد تکرار میکنم، این صفت کسانی بود که استجابت کردن، یعنی جواب دادن خدای ما هست، پذیرفتیم سلمنا، به جان پذیرفتیم عمل میکن. این هم صورت عمل کرده شد که باز بود. خب حالا این صفات رو خداوند گفته است، چی میشه بعد از این صفات؟ کسانی که چنین عمل میکنن چه چیزی در انتظار ایناست؟ اون حسنایی که خداوند گفت اینجا تفسیر میشه، فرموده بود الذین استجابوا لربهم الحسنا، اون حسنا اینجا میاد، اولئک اینها کسانی هستند که لهم عقبى الدار، لهم عقبى الدار، از آن اینهاست عقبى الدار. یعنی دو کلمه داریم، یکی عقبا یکی دار. کلمه عقبا از ماده عقب می آید، به معنای دنباله، به معنای پشت سر. چی پشت سر این اعمال وجود دارد؟ متأسفانه کلمه عقب سه تا واژه در قرآن وجود دارد، عقبا، عقوبه، عاقبه. عقبا، عقوبه، عاقبه. وقتی پایان شر رو قرآن می گیرد، اینجا عقوبت رو به کار می برد. وقتی که هم پایان خیر ممکنه باشه هم پایان شر، عاقبت به کار برده میشه، یعنی عاقبت عامه. اما هنگامی که صرفا پایان نیک و پسندیده مطرح است، از واژه عقبا استفاده میشه. عقبا یعنی پایان خوش، برخلاف عقوبت که یعنی عجب عقوبتی در انتظار شماست، یعنی پایان ناپسند و زشت و دشوار. فرمود اینا عقبای دار را دارن. خود کلمه دار دویره و دار یعنی خانه. از لطائف قرآن کریم این است که خداوند به دنیا دار نگفته است. خداوند کلمه دار و خانه را در مورد دنیا برای ما انسانها به کار نبرده است، اما در مورد قیامت، آخرت، هر چی میخواید خدا کلمه دار رو به کار برده است. تلک دار و آخرت نجعلها للذین، این دار آخرت را، الدار الاخره، لا تنس نصیبک فی الدنیا و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، دار آخرت، به خانه آخرت، به جهان جاودان خداوند دار گفته در قرآن، یعنی خانه واقعی ما انسان ها اینجا نیست. من به خود نامدم اینجا که به خود باز رفتم، ما جای دیگه می خانه می کنیم، خانه ما جای دیگه نیست، در زمین دیگران خانه ما کن، کار خود کن، کار دیگانه نکن، خانه دیگه در انتظار ما انسان هاست. فرمود اینها بهترین خانه را دارند، عقبت دار، عالی ترین، پسندیده ترین خانه ها را خداوند برای اینها در نظر گرفته است. نشین کمی توضیحش بدید این عبد دار رو یعنی چی؟ جنات و عدمن، این خانه‌ای که خداوند برای این عاملان با فضیلت و دارندگان این صفات نیک در نظر گرفته است، جنات و عدمن.